الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على أعضائنا أجمعين. کسانی که فرمودن اطلاع جهالت دارد در تمیز علم اجمالی، با سه وجه این مداشون رسات کردن و از هر سه وجه هم تقریبا جواب داده شد. کسانی که میگن اطلاع جهالت ندارد، این آقایون هم با سه وجه استدلال میکنن تا باید برسیم به جواب از این سه وجه. وجه اول، فرمایش محقق اصفهانی است. ایشون می فرمودن که به طور کلی تکالیف شارع مقدس از مؤمنین میخواهد برای اینه که شارع میبیند که در واجبات، مستحبات، مسائلی هست برای مردم که اگر انجام بدن به نفعشون تمام میشه، لذا امر میکند. در محرمات و مکروهات مفاسدی هست که اگر مرتکب اون مکروه یا حرام بشوند، دچار اون مفسده خواهد شد. برای این که به مصالح در واجبات و مستحبات برسند، شارع امر می کند و تکلیف می کند، و برای این که دچار اون مفاصل نشدن نهی می کند. پس در حقیقت تکالیف چه به صورت امر باشد و چه نهی، برای اینه که در مکلف دایی پیدا بشه بر اتیان بعضی از اعمال یا ترک بعضی از اعمال. بدون تقیه این دائی نیست. شارب برسه تکلیف مخه ایجاد دائی بکنه در مکلف. مثلا شأن تقنیه فنینه، ایجاد دائی در مکلف. نهایت مراد این دایی، دایی بالفعل نیست که وقتی که تکلیف شد بالفعل به اصطلاح این دایی برای مخاطب محقق بشه. مراد این دایی دایی بل امکان است، به این معنا که در مانع اجراشون نگرفت این دایی تحقق پیدا می کند. اگر مانعی بود تحقق پیدا نمی کند، ولی امکانش هست. اگر تکلیف برای ایجاد داعی بالفعل باشد، خب این اشکال درست. خب داعی بالفعل در وقتی که خود مکلف داعی بر ترک دارد، مثل کافر یا مثل عاصی، خب هرچه امر بشه داعی لغو، او سراج شما درست، این لغو، این مستحزن، این حرفا میاد. و اگر مکلف داعی بر اتیان داشته باشد، خود مکلف این عمل را انجام میدهد، دیگر نیازی به اینکه مولا امر را کنند نداره. اگر امر کرد طلب حاصله، اون اشکالش محتصل حاصله وارد میشه. و اما اگر چونچه مراد امکان دعویته، تکلیف باید امکان دعویت در ذاتن باشه. امکان اگر بود، امکان با دعایی که در قلب مکلف دامشن می سازد، چه این که تکلیف مولا امکان دعویت درش هست. امکان که بود تکلیف درست، تکلیف لغو نیست، مستحجن نیست، تحصیل حاصل نیست، چه برخورد بکند با یک دعای در قلب مکلف، چه برخورد نکند، بر هر دو صورت این امکان هست. پس بنابراین چون منظور از این که دعا تکلیف برای ایجاد دعایی است، منظور دعای فعلی نیست، تا اون اشکال ها پیش بیاد که اگر دعای مکلف داشت این تکلیف لغو یا تحصیل حاصل هم اون حرف بود. منظور امکان دعاییت و امکان دعاییت با مانع هم میسازه. ساتن امکان داره، امکان ذاتی و وقوعی با امتناع بالغیر میسازه. پس همون جوری که در همه اطراف مورد ابتلای مکلف باشد، تکلیف درسته، چون امکان دعاییت در تکلیف هست، مکلف رو تحریک می کند که انجام بده. اگر بعض اطراف از محل ابتلا هم خارج باشد، ولی تکلیف باز امکان دعاییت داره، نباید بیاد مانعی برخورد کرده، مانعی که امکان رازی نمیگیره، این امکان را داره، نباید بیاد مانعی برن برخورد کرده، کون خروج از محل ابتلاست. پس امکان دعاییتی که در تکلیف باید باشد تا تکلیف درست باشه و لغو نباشه، یا مستحجن نباشه، یا طلب حاصل نباشه، در هر دو صورت هست، هم در وقتی که همه اطراف محل ابتلا باشند و هم در وقتی که نباشه. و اما اون اشکال استهجان عرفی که در جایی که مکلف دعایی بر ترک دارد یا دعایی بر فعل دارد، تکلیف مستزن هستند، این حرف درستی نیست، چون که اینجا شأن عرف این نیست که در باره حسن قبل تکلیف اظهار نظر کند. دائره دخالت عرف حسن قبح تکلیف نیست که بگه اینجا تکلیف حسن اینجا غریه. اون حوزه دخالت و عرف فهم خطاب مولاست. اگر مولا تکلیفی کرد، خطابی صادر شد، به عرف مراجعه میکنی که معنی هر چی. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا فرمود الناس قلیل الدنیا و ازا محبسو بالبلا قلل دیان. اینجا به عرف مراجعه میکنی که منظور امام چیه دیگر. یا آخرین سخنی که از حضرت نقل میکنه امام زین العابدین فرمود پدرم که بالا سر من آمد در حالی که مریض بودم از خون از بدن جستن میکرد، فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله، از ظلم به کسی که یاری جز خدا نداره بترس. ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله، ظلم قوی هست اما مخصوصا بینجور آدمی که هیچ پناهی جز خدا نداره. خواهی به عرف مراجعه میکنی یعنی چی؟ سه مزیق این فرمایش بزرگ کلمات ارزنده چیست؟ اما حسن قبح تکلیف که تکلیف حسن است یا غیر مربوط به عقله. عقل تشخیص میدهد اینجا تکلیف حسن است یا حسن نیست و عقل در جایی که اطراف علم اجمالی متعدد بود و بعض اطراف محل ابتلا بود بعضی نبود، عقل مده این علم اجمالی منجز است. این تکلیف اینجا درسته و حسنه و چون ملاک عقله، عقلا این قضاوت نمی کنه، پس بنابراین ابتلا شرطیت نداره. این خلاصه فرمایش محقق اصفهانی است. بله، پس نتیجه این شد که حقیقت تکلیف اینه که برای ایجاد دعایی هست، اما نه دعایی به فعل بلکه دعایی به امکان. و دعایی به امکان با امتناع بالغیر میسازه. بله، ارز کنم که عبارتشون در همون حاشیه‌شون صفحه 264 یک قسمت از مطالبی که بیان شد عبارتشون اینه که و من جمیع ما ذکرنا تبین ان الدخول في محل الابتلاء مع فرض تحقق القدرة بدونه لا دليل عليه. در صورتی که بدون دخول در محل ابتلا مکلف قدرت داره بر امتثال، دلیل بر اینکه محل ابتلا لازم است نیست. بعد اضافه می کنن بلا معنا للاستهجان العرفی، این یک فرمودن در محل ابتلا نباشه تکلیف عرفاً مستحجنه جایی حرف نیسته لعدم ارتباط حقیقت تکلیف بالعرف بما هم اهل العرف. این حسن قبح تکلیف رفتی به عرف نداره. و لیس الکلام ف فالخطاب بما هو خطابون حتى يتوهم ارتباطه به نظر العرف. اگر بحث ما در اینجا در این بود که خطاب به ما و خطابون درست است و درست نیست، جای مراجعه به عرف بود که خطاب را دعا مراجعه کنیم، اما بحث در خطاب به ما و خطابون نیست، بحث در حسن این تکلیفه، در حسن این خطابه. آیا حسن است یا حسن نیست؟ حسن قب هم که مربوط به عرف نیست و مربوط به عقل است. پس علاوه حاله چون منظور از تکلیف امکان داعیت هست، نه فعلیت داعیت، این امکان هست و به عرف مراجعه نخواهد شد، چون به عرف در فهم خطاب مراجعه نشد نه در حسن قب تکلیف. و اما دلیل دوم، دلیل دوم مصباح جلد عرض کنم که دوم صفحه 395 و همچنین منتقا جلد پنجم صفحه 129 اشاره میکنم. دلیل دوم اینه که این سه مشکلی که شما بیان کردین برای شرطیت محل ابتلا در منجز بودن علم اجمالی، این برای احکام عرفیه خوبه، در احکام عرفیه اینا با رعایت بشه که این تکلیفی که از عرف خواستن مستلزم نباشه، لغو نباشه، تحصیل حاصل نباشه، همین قوانی که مربوط به عرف هم، نه در احکام شرعیه. این اصلا در احکام شرع جا ندارن، چین که در احکام عرفیه باید این حکم محقق بشه بر کیفیتی که باشه، اما در احکام شرعیه قرار از حکم در واقع اون کمال نفس مکلفه، که مکلف رشد معنوی داشته باشه. و وقت در احکام شرعیت چون منظور کمال نفس مکلف هست، این تکلیف به این حکم درسته، چه مکلف داعی بر اتیان عمل داشته باشه چه نداشته باشه. به خاطر این که اگر داعی داشته باشه، خب اگر تکلیف مولا نباشه مکلف اول انجام بده، اما این عمل موجب کمال نفسش نخواهد بود، رشد معنوی نمی کنه. اما اگر عمل رو به خاطر امر مولا انجام داد ولو خودش هم داعی بر اتیان دارد، اما حالا به خاطر امر مولا انجام بده، به اون کمال میرسه. پس رسیدن به کمال در اطاعت امر مولا هیچ فرق نمیکنه که خود مکلف داعی بر اتیان داشته باشه بدون امر مولا نمیشه بشه، چون بالاخره این من به خاطر امر مولا این کاری میکنم، به اون کمال میرسم چه بدون اهل و داعی داشته باشن و چه نداشته باشن. پس بنابراین و بحث ما در تکالیف مولاست و خمیدیم که این معلوم به علم اجمالی من که یک حکم شرعی سکلیب شرعی است. اگر اطرافش محل اطلاع نبود این تکلیف اینجا درست است و درست بر درسته، چون موجب کمال انسان هست. ولذا در این تکلیف مولا چون غرض به کمال رسیدن هست، هیچ فرق بین تعبدی و توسلی هم نیست. تکلیف چه تعبدی باشد مثل وضو و نماز، چه توسلی باشد مثل دفن میت فرض کنید، در هر دو صورت وقتی که چون مولا امر کرده انجام بدم به اون کمال من خواهم رسید، هم در تعبدی و هم در توسلی. نوت فرق بین تعبدی و توسلی در یک جهت دیگری است. از حیث به کمال رسیدن هر دو یکسانم، طاعت امر مولاست به اون کمال میرسن، عبد مطیع است. فرقشون در اون قصد غربت که در تعبدی قصد غربت هم لازمه تا اطاعت بشه، در توسلی لازم نیست، ولی در این که با اطاعت امر به کمال میرسن دیگه فرق بین تعبدی و توسلی نیست، در هر دو عبد مطیع است. بعد هم میفرمایند که شاهد این که تکالیف برای رسیدن به حد کماله و رسیدن به این هدف هم با داعی مکلف می سازه هم با عدم داعی مکلف، شهادش اینه که در شریعت مقدس اسلام امر شده به اشیایی که بدون امر مولا انسان داعی بر اتیان دارد، مثل حفظ نفس. خب چه امری از قبل مولا باشد چه نباشد، همه مردم به فکر من که جانشون به خطر نیفته، باز این امر شده از اوجب واجبات حفظ نفس نفسه. یا انفاق بر واجب و نفقه بر اولاد، همه این مردم چه کافر چه مسلمان این بچه شون برسید حفظ میکنن از مردن و از بریزی و از همه حفظ میکنن، دعایی دارن در انفاق بر اولاد بر حفظ اولاد، در این حال باز عمل شد که تربیت بچه و حفظ بچه و شما لازمه. یا وقوع نهی در بعض اشیایی که فی ذاتی اصلا متروک اصلا خود مردم انجام نمیدن اصلا بعدشون میاد، در این حال در شیعت نهی شده. خب چرا نهی شده؟ چون به خاطر امتثال نیادن به کمال میرسه، ولو اگر نهی نبود عمل انجام نمیداد، مثل همون اکل غازورا بگو سبحانی کن آقون میره کردن. بالاخره اگر نهی بود غازورات میل نمیشد، ولی این نهی باز باعث کمال انسان میشه. پس نتیجه این شد که چون امر و نهی مولا و تکلیف برای اینک مکلف به کمال برسد با اطاعت امر مولا، به کمال رسیدن می سازد با جایی که بدون امر مولا و نهی مولا مکلف داعی داشته باشد، در هر دو صورت داعی هم که بود به قصد امر مولا انجام بده به کمال می رسد، داعی هم که نبود به قصد امر مولا بود به کمال می رسد. در رسیدن به کمال فرق نمیکنه که دایی باشه نباشه، مورد ابتلا باشه نباشه، هیچ فرق بین این دو نخواهد و شهادش نک در شریعت هم واقع شده، در خیلی اجزا امر شده با یک مکلف دایی بر اتهام دارد، در خیلی اجزا نهی شده با یک مکلف دایی بر ترک داره، در این حال امر نهی شده. اونجایی که اصلا قدرت ندارم که جای تکلیف نیست اصلا.
بس ابتلا و عدم ابتلا یعنی مبتلا، یعنی جایی که ما اصلا به اون دسترسی ندارم اصلا.
تکلیف در جایی است که ما قدرت برای مثال داشته باشم.
ابتلا هم معنی
اگر قدرت برای مثال داشته باشم تکلیف درسته. اگر علم اجماع چند طرف تا یک طرف مورد ابتلای من نیست، خب علم اجماع درست است، علم اجماع معجزه، چون نسبت به اعضاء قدرت دارم دیگه. کلام در علم اجمالیه که اگر بعض از اطرافش محل ابتلا نبود این علم اجمالی منجز نیست یا منجز نیست؟
یک از فرضای ابتلاوان مثلا بیرون از محل اختیارات منه.
همین که بین کلام اینه که در جایی که بحث ما در علم اجمالیه، علم اجمالی ما پنج طرف در یک طرفش محل ابتلا خارجه، آیا این علم اجمالی منجز هست در همه اطراف یا نه؟ گفتیم علم اجمالی وقتی منجزه که در همه اطراف اثر بکنه. پس اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بود علم اصلا منجز نیست دیگه، درسته؟ میگیم نه درست نیست، چون علم اجمالی ولی یک طرف از محل ابتلا خارجه در بقیه که قدرت رو من امتصال بخاطر بقیه به کمال میرسن، پس دیگه درست. اللهم صل علی محمد.